Muhsin'i Allah'ın kulüm bir mürüvvet aydı zikâr davraktı böyle.
خب قطعه که به شما تقدیم شد شبنشینی گالشی از منطقه لنگرود بود به خوانندگی ولی پایمرد، نوازندگی استاد محمد رضا شاهنوری که از نوازندگان بنام و شهیر و چیره دست کمانچه در منطقه گیلان هستند که کار ضبط این قطعه رو آرمین فریدی انجام داده بود. استاد اگر درباره این قطعه هم توضیح هست بفرمایید که دیگه با این توضیح شما پرونده منطقه گیلان رو ببندیم و بریم سراغ آذربایجان شرقی.
اونجوری که این در واقع قطعه آغازینی از یک شبنشینی گالشی بود. بله. ادامه پیدا می‌کنه، خوانندگان دیگری مثل استاد سهرابی و دیگران میان اضافه میشن، بعد ریتمیک میشه و ساز کوبه‌ای میاد. اینه که در واقع یک میشه بگیم که گونه موسیقی، یعنی موقعیت اجرایی خاصی رو فراهم میکنه. موسیقی گالشی مسلما یک تفاوتی از لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی داره با موسیقی مثلا فرض کن چاربیداری نزدیکه.
بله.
چون با پیشه گاوداری مربوطه و همه اینا، همین گارسری، آبکناری از بزرگ قاسم آبادی، همه این ریتما میاد، همه این ملودی ها میاد در این مجموعه و یکی یکی اینا دست به دست میشه، خواننده ها عوض میشن.
درسته.
این میگم حالت شبنشینی
که
آقای وحدتی هم اشاره بهش کرد.
بسیار هم سپاسگزارم. امیدوارم که آن چیزی که به واسطه یک ساعت نخست برنامه اینجا چراغی روشن است در قامت موسیقی گیلان به شما عزیزان تقدیم شد، جایی که همراه بودیم با استاد ناصر وحدتی نازنین، خواننده، نوازنده، نویسنده و پژوهشگر موسیقی گیلان، مورد پسندتون قرار گرفته باشه و حالا نقم و نظری از شمال کشورمون به سمت شمال غرب میکنیم و آذربایجان شرقی و موسیقی آشیخا. خب یک پیشینه و درآمد سابقه ای از موسیقی آشیخا بفرمایید. یه مقدارم استاد میخوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم که عموما وقتی درباره این فصل موسیقی صحبت میشه، چه حتی در محافل آکادمیک، بیشتر نگاه بر حوزه دوره قاجار به بعد است، در حالی که ما سابقه و سابقه این مسئله در صفوی هم میتونیم ببینیم.
خب به خاطر اینکه در واقع کمتر مطالعات دوره صفوی، یعنی دیر انجام شده، که از دلایلی که دوره صفوی بهش خیلی پرداخته نشده.
بله.
شاید همین باشه، یعنی ما کمتر به دوره صفوی پرداختیم یا دیرتر در واقع کتاب‌هاش منتشر.
درسته.
شده. خب ما کتابای تاریخ موسیقی محدود بوده.
بسیار.
با توجه به کتابایی که نوشته شده و مثلا دوست گرامی آقای پورجوادی، امیرحسین پورجوادی یا مثلا آقای میثمی و عرض به حضور شما اگه بخوام باز مثال بزنم آقای اسعدی، هومان اسعدی، کسانی که در حوزه موسیقی صفویه و دوره تیموری کار کردن. آقای درویشی که کارهای در واقع آهنگسازی انجام دادن. این که کم کم تو سالهای اخیر ما اطلاعاتمون در مورد این که مثلا در گیلان یا در آذربایجان چه خبر بوده دوره صفوی، میبینیم که آشیخ‌ها یا اوزان‌ها در دوره صفوی نامشون در متون کاملا مشخص وجود داره.
درسته.
حتی پیشینه مشخصی دارن، نوع موسیقی که در آذربایجان بوده، اهمیت تبریز در دوره تیموری، در دوره صفوی، مرکزیت موسیقیش، ارتباطش با هرات.
درسته. بله.
یعنی حتی موسیقی آذربایجان، موسیقی آذربایجان شرقی، یعنی تبریز که پایتخت میشه در چند نوبت، با هرات خراسان ارتباط تنگاتنگ داره، کمان که گیلان هم همینطوره.
بله.
ما میبینیم در گیلان مثلا نوازندهایی که هستن، مثلا زیتون، استاد زیتون معروف در دوره صفوی، مال هراته، یا بعضی از نوازندگان کمانچه یا سرنا مثلا، مثلا فرض میکنیم مال سرنا به عنوان مثال مال یعنی ازبک هستن.
بله.
از تایفول، یا اینکه حتی کرمان هم همینطور، یعنی این درباره. اما وقتی که نگاه میکنیم به دوره صفوی که دو بخش از آغاز صفوی هستش، یک دوره‌ای که موسیقی رسمی مطرح میشه.
درسته.
مهم میشه، یک دوره‌ای که موسیقی به ویژه بعد از فتح چالدران توسط عثمانی ها که شاه اسماعیل در واقع مقداری حالت درونگرا پیدا میکنه، درخواست میکرده که اوزان ها بیان و آشیخ ها براش بیان.
چقدر جالب.
بله، ساز اجرا کنن و اینجاست که اهمیت در دربار پیدا میکنن، وارد این که میبینیم این شکل امروزی شاید به نوعی، و اینکه به ویژه هم در متون باز میخوانیم، متون دور سفری، که قزلباش، خود قزلباش که تنبور مینواختن،
بله،
اینا ممتاز جایگاه ممتازی داشتن و میگفتن تنبوری که ما میزنیم کسی دیگه نمیتونه بزنه، یعنی مختص خودشون میدوستن تنبور رو. دقت میکنین و حالا قطعاتی که
بله،
باید
بله.
الان تاریخی مشخص نیست دقیقا چه قطعاتی مینواختن، ولی میشه با تنبور کرمانشا، با چوگود آذربایجان و همینطور تنبوری تالشی، چون میدیم از طریق ما ارتباط بین تالش و آذربایجان داشتیم.
دقیقاً
اینا رو میشه مقایسه کرد و شاید بشه حالا از همین مقام‌های قدیمی که در موسیقی اقوام هست استنتاج و استنباطاتی انجام داد.
بسیار عالی. خب مهمان عالی مقامی هم دقایقی هست که از طریق خطوط ارتباطی ما رو میشنون. استاد عاشق احد ملکی علی شاه، نوازنده، خواننده، پژوهشگر موسیقی آذربایجان شرقی. استاد علی شاه شبتون بخیر باشه، خوش اومدید به اینجا چراغی روشن است.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خرم و استاد عزیز بنده آقای مد.
شما لطفید
خواهشم. و قبل از اونم دوست عزیز من استاد ناصر وحدتی هم که بودم و کسایی که به این برنامه اینجا چراغای روشن است گوش میکنم و خسته نباشید به همه شما میگم و دستان بردارم.
درود. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب عاشق علی شاه، از زبان شما هم بشنویم آنچه که در حوزه سبقه و سابقه موسیقی عاشقهای منطقه آذربایجان شرقی بعد از توضیحات جناب استاد مجدی، شما هم فتح باب بفرمایید درباره تاریخچه و پیشینه و بعد به شکل تخصصی وارد بحث خواهیم شد.
خواهش
میکنم. من استاد مزد یه خورده از بذارید
تمنم کنم
سخنانشون رو من گوش کردم درباره عاشقها و همین دوره صفویه رو گفتم. میدونین عاشقها که الان عاشق بهش میگن قبلا اوزان بود تا سلسله صفوی، بعد از سلسله صفوی یعنی اوزان تبدیل به عاشق شده و ساز همین گپوز عاشق سازی اینطوری شده، چیتونم به خاطر این بود که صفوی ها زمانی که اومدن روی تخت نشستن و خلافت رو عهده گرفتن به عاشق ها و درویش ها خیلی اینها به احترام خاصی گذاشتن و عاشق ها رو درباری کردن. مثلا در زمان صفویه عاشق فارغانی عباس از منطقه فارغان جران آذر شهر کرونیه
بله
بلند میشه و از اونجا دنبال معشوقش میره فلان و در داستان اینجوریه که میخواد اون عدالت شاه عباس رو نشون بده که به اصطلاح این معشوقه اینو میبرن گلگت رو به اصطلاح، بعد این حالا داستان داره میره اینو میاره. بعد یکی هم درباره این شاه اسماعیل ختایی هم صحبت کردن استاد، اینه که میدونین عاشق شاه اسماعیل ختایی خودش هم می نواخت، ساز گپوز رو می نواخت، هم شعر می گفتش که تخلصش ختایی بود.
بله،
شاه اسماعیل اول.
بله، ایشون در جنگ چالدران، وقتی که جنگ چالدران بود یک عاشق درباری هم ایشون داشت به نام عاشق قربانی.
عاشق قربانی، بله،
عاشق قربانی در زمان اون بود که هر جا می رفت این عاشق قربانی برای شاه اسماعیل هم آهنگ می ساخت. ما میگیم آهنگ رو در موسیقی عاشقی میگیم هاوا،
هاوا، بله.
بعد شعرهای خودش یا شعرهای شاه ختایی رو میخوند برای به وزد آوردن قشون. حتی خود شاه اسماعیل هم سوار بر اسب میشد جلوی قشون که میخواستن به جنگ بروند ساز و گپوز رو مینواخت و میخوند. در جنگ چالدران عاشق قربانی اسیر میشه.
بله،
اسیر میشه و خبر به سلطان سلیم میدن که یک عاشق گرفتیم، اسیر کردیم اینو. میگه این چی کار هست؟ چی کار میکنه؟ میگه ایچی، برای شاه اسماعیل آهنگ درست میکنه، میخونه فلانه، دوشونه به اصطلاح قشون رو به وز میاره. اینه، میگه بریم به این همین عاشق قربانی بگیم که یک آهنگ یا همون هوا که برای عثمانه بسازه.
بله،
من اون موقع اینو از اساره آزادش میکنم میره.
عجب.
بعد این یک آهنگی هم میسازه در اصل آهنگ رو برای عثمانی ها به نام عثمانی ها میسازه.
بله.
ولی به شاه اسماعیل خدمت میکنه این عاشق در قربان این به نام عثمان دیوان
عثمانی.
یعنی این عثمان دیوان رو وقتی که مینوازی اگه گوش بدی به این کلن چیزی میتونیم که شمشیرهایی که به هم دیگه میخوره این صدا رو تو این داره، صدای شیهه اصل، صدای نعل اصل، یعنی در این آهنگ کاملا شنیده میشه، یعنی آدم متوجه میشه که این آهنگ حماسی جنگی. حتی من رفته بودم کشور تونس، اونجا خیلی اساتید موسیقی اومده بودن اونجا، یک بحثایی که میکردیم یکی همین بود که من نواختم هیچ حرفی نزدم، بعد این آهنگ رو که نواختم حرف نزدم دیدم که یکی از استادا اینو به نام تبرو اسلام بود اگه اسمش یادم رفته باشه، این به من گفت عجب آهنگ، این داخل این شیهه اصل صدایی نمیدم شمشیر فلانه. خب من در خدمت شما هستم.
بله بسیار عالی، ممنون بابت این توضیحی که فرمودید. یک توضیح مختصری ما از استاد مجدی بشنویم. البته این مسئله هم عاشق علی شاه عرض بکنم که در فصلی از فرمایش جناب آقای وحدتی هم به چنین روایتی و گره خوردن فضای موسیقی نواحی موسیقی مردمان اون خطه، حالا خطه گیلان اینجا آذربایجان شرقی، در زیست و روزگاری که سپری می‌کردن هم بود که اینجا هم با توضیحی که شما فرمودید در قالب این خط روایت داستانی باز هم میشه این در هم تنیده رو دید. استاد مجدی توضیح شما رو هم بشنویم و بعد این قطعه عثمان دیوانی رو تقدیم دوستان عزیز خواهیم کرد.
امیدوارم البته دوستان پیداش کنن. ما در واقع ببین عاشقت درست خودش چون داستانگوه،
بله،
با داستان وارد شد.
بله
این خاصیت عاشقاست، این روایتگری و اینا. ببین این داستانی که حالا مثلا ایشون میفهمه در مورد صدای اسب مثلا جنگ و فلان اینا، من توی تحقیقات خودم وقتی که در مورد تنبور باستان کار میکردم،
بله،
تنبور کاسی بابلی 1300 قبل از میلاد،
درسته،
یعنی 3300 سال پیش، 3000 بین 3500 تا 3150 سال پیش، یعنی دوره 400 ساله که اینا حکومت کردن تو بابل،
بله،
توی عراق.
کاسی ها رو میفهمم.
بله بله. بله. کاسی ها در واقع از منطقه خزر اومدن ولی در لرستان، یعنی منطقه وسیع بودن، اونجا از سرپل لرستان که سالها اونجا هم ساکن بودن.
بله،
یعنی ما اگه ردیابی بکنیم شاید چیزا جالب. اونجا هم شما میبینی که نوازنده هایی که رو کدوروهای کاسی هستن، یعنی سنگای مرزی،
بله،
اینا سلاح دارن، یعنی پشتشون پاشون هم کاملا شما میبینی یه چکمه بلندی هست،
دقیقا. با
این بند بلند، آره بند بلندی هم داره، بله، تا اون ته بستن، بعد یه کمان پشت سرشون انداختن و سازی که گذاشتن درست زیر گردنشون دست بلند، یعنی با همین پوزیشنی که عاشقای آذربایجان، و من اینو جای دیگه ندیدم. یعنی شما وقتی میریم به شوش در تنبور مثلا همون دوره یا قبلش، پوزیشن ها یکم متفاوته، شکل و شمایل ها متفاوته، لباس نظامی هیچ کدوم نداره مال شوش، این که خیلی متنوع. تنها جایی که ما میبینیم لباس نظامی هست در مورد تنبور کاسیه و این نشون میده که میشه ارتباط داد. و جالب اینجاست که شما در منطقه کاسی ها میبینید که راویانی چه تنبور دوتا کار داریم،
بله،
چه چنگ پشت سر پادشاهان در مجلس بزم، مثلا شاه و ملکه حاکم با زنش دارن میخونن و میزنن. در واقع این به غیر از روایتگری و اون تاریخ برخانی، به قول بعضی میگن تاریخ برخانی، شاید کلمه غلطی باشه، به هر صورت روایت خانی و روایت سرایی فکر نمی‌کنم چیزی باشه. و این مسئله صدای پای اسب و اینا، ما اتفاقا چند جا، یعنی ما اسب کرنگو داریم،
بله،
سوار سوار رو داریم. حالا عاشقت بهتر از من باید بگه که در واقع در منطقه آذربایجان ما این صدا، این ریتمایی که به پای اسب مربوط میشه اینا چجوری هستش.
بسیار هم، حالا اجازه بدید که این قطعه رو به دوستان عزیز تقدیم بکنیم. در بازگشت به همراه با استاد مجدی و عاشق علی شاه بحث رو ادامه خواهیم داد.
برادران، خواهران، همشهریلر، تبریک دیرم بو گنلری جمع آذری دیلیندا آذربایجان آذری سنتینه یول سپچی алып bizim üçün zahmet çekenler hemkarlarımızdan çok teşekkür ederim, ustalarımızdan. Bizden selam olsun tamam İran milletine. Çok sağ olun. Selamet olun. Hava Cengi Köroğlu'dur. Hamımız Köroğlu'dan deyirik. Köroğlu kimdi tanımak istiyoruz. Köroğlu mazlumların tarafında şikence çekmiş. Köroğlu İgidlər İgid idi, Çoroğlu bizə dədə Çoroğlu idi. Türklərin qudrətməndi, quvvəli, nirumənd. Çox türklərə haqqı qalmış yolunda biz Çoroğlunun sözlərindən bir xanə mən oxuyuram, tamam əyləşən ağayanlar sağına.
خب برای ورود به بحث موسیقی عاشقهای آذربایجان قطعه ای رو به شکل کوتاه به شما تقدیم کردیم با همون محور آغاز روایتگری که در فرمایش جناب مجدی بود و حالا قطعه دیگری که میخواییم خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم رو ابتدا توضیحش از استاد مجدی بشتیم و قطعه رو هم بعدش به فراخور به خدمت شما
الان شنیدیم. در واقع حالا چون قطعات همیشه برنامه زنده ممکنه پیدا نشه، این قطعه از کروغلی، جنگ کروغلی هستش،
بله،
که عاشق قدرت میرزاپور در واقع اجرا کرده بودن از مجموعه موسیقی حماسی آقای درویشی. حالا ما قطعه دیگری رو اجرا میکنیم، نظر آقای عاشق احد رو میشنویم.
بسیار عالی، پس قطعه رو بشنویم و بعدم با نظر عاشق احد همراه خواهیم بود. بسیار ممنون و متشکر. خب عاشق حد، اینجا به قول ما آذری ها اوز اویمیز اوز سوزمیزده، اما سیزین سوزون بهتر سوزده. از زبان شما بشنویم آنچه که شنیدیم. در این فاصله که پخش میشد موسیقی هم کمی با استاد مجدی که داشتیم صحبت میکردیم لحن به سراغ لحن هندی یا هراتی در حقیقت میرفت. این توضیح هم بفهمید که این اضافه شده هستش یا اصالتش مال خود موسیقی عاشق هاست؟
میدونین آهنگ های عاشقی، خب این چطور عاشق های داستان ها را سینه به سینه آوردن، آهنگ ها اینطوری شده. بعد اینا اومدن، بعضی از عاشق ها که نوازنده چیره دستم هستن، اینها آهنگ ها را خودشون یه خورده بزک دادن.
درسته.
خب یعنی عاشق الان حالا اون که اون نواخته بود نمیدونم، حالا دیگه استاد
عاشق ایمران نهی داری،
عاشق ایمران نهی داری. آها میدونی الان اون آهنگو که نواخته الان بهش بگی عاشق ایمران یک عثمان دیوانسی برای من به نواز، میدونی که فرق میکنه.
درسته.
چون این از ته دل میاد، از بستگی به رگی که میکسبه به ساز از ته دل میاد دیگه. یعنی این به همون خاطره که اون آهنگ هراتی رو شما میگیم اومده مثلا به این شده، اینه که اینها یه چیزهایی رو از خودشون اضافه کردن. یعنی بخوام اصالت همین عثمان دیوانسی رو، عثمان دیوانسی خیلی هم ساده هست، ولی خب اینجا دیگه عاشق ایمرانی خود این مرابط پربال داده به این آهنگ. بعد اون آهنگ قبلی که خوندم عاشق قدرت میزاد
کروغلو رو بفرمایید،
کروغلی جنگی کروغلوسی، این خدا سلامت شون کنه عاشق قدرت میزاپور چه یکی از جانبازان جنگ تحمیلی هم هست، ایشون خوب صدایی داره، خوبم اجرا کرده اونا. آهنگ های حماسی که ما میخونیم بیشترش در کروغلیه و در داستان شاه اسماعیل خطاییه.
بله.
که کروغلی ما در مجالس عاشق میاد یک برنامه رو اجرا میکنه، اگه بگن که از کروغلی بخون مثلا بیاد با آهنگ گربتی بخونه، گربتی ما میگیم.
بله، بله.
این به مردم نمیچسبه، چون صدای اسم کروغلی این به مردم یک قهرمان یک اسطوره هست و گفتن کروغلی همچین بوده، یک نعره میکشید نمیدونم مست میکرد نعرش فلان، حتما باید تو کوک خیلی بالا و در پرده زیر قره‌باغی عاشق بخونه. خیلی سخته این آهنگ های کروغلی.
بالا من الان شبم هست ولی صدای شما فکر کنم کوک باشه استادا.
من
آه.
من امروز خسته هستم. اینجا توی شهرستان یه خونه‌ای دارم درست میکنم، اونجا هم کار کردم. همین
ولی زمزمه که میتونیم بکنیم.
زمزمه آره.
خب من چون کروغلی که شما خوندین فوق‌العاده به نظرم عالی میاد،
پس یه فصلی با صدای شما بشنویم با همه خستگی که هستش جام بدهید به ما.
آخه میخونم ولی خب الان صدای اونجور که باید بیاد نمیشه صدا رو
میاد، در حد همون زمزمه ای که جناب مجدی فرمودند.
نه کوک بالا خیلی خودتون اذیت نکنید، ولی اگر ما چون هدفمونه که اون قسمت اوج کار حالا حتما نباشه، ولی اون بخشی که مورد توجهتون است.
فکر نکنم صدا میاد آقای من
جان،
بذار بینم میتونم بخورم. آخه
بسیار عمالی.
های های های الله تعالی باید سنمی اولا بود ارز سنم نگالا گوی مرام قراتم ای حسرتی اولم جزریر düşmanın elinde kala koymaram ey. Kırat metret diyen yolumu gözlü, düşmanın elinde kala koymaram her zuluma. Yollar gezer her zuluma, bir de vesi ölümü şerebe mağlun alım, dözerem her zuluma yey.
احسن.
یاشاسون سیزین دردی منون باشو عاشق.
قربان اولم زنه
خب استاد، حالا با همین اوجی که در حقیقت ماشینی و فصلی که شما فرمودید طرح بحث بفرمایید که ادامه رو ما با گره زدن زلف این فصل موسیقایی با موسیقی حماسی همراه با عاشق احد بحث رو ادامه بدید.
اون چیزی که عاشق احد گفتن در واقع با توجه به دور اطلاعات دور صفوی یا جنگ ها میگه بله. که موسیقی عاشق احد آمیخته به در واقع اتفاقات و اتفاقات تاریخی و جنگ ها بوده، یعنی در دل جنگ ها کار وقایع نگاری رو حالا در واقع به صورت منظوم و منظومه نگاری و منظومه خانی، حالا منظومه سرایی بهتر بگم، اینا میتونیم بگیم عاشق احد. آیا اینجا نسخه هایی هم از دوره قدیم وجود داره؟ نسخه هایی که مثلا ما مثل نسخه مثلا فرض کن داریم از قدیم مونده از تعزیه، آیا به صورت مکتوب؟ چون من میدونم که در آذربایجان جمهوری آذربایجان خب یک اجماع بزرگی هر سال حالا یا بله. چند وقت یه بار بله. انجام میشه برای عاشقا، آیا اینجا هم داریم یا اینکه
بیشتر همین سینه به سینه بود؟ آره، مکتوب یعنی نداشته.
نه میدونیم این آهنگ های که ساخته شده توسط عاشق ها ساخته شده و ریشه داره.
بله.
مثلا یک آهنگ مثلا میگم دیلغم.
نه.
من این آهنگ دیلغم هم خیلی خوشم میاد که اسم آموزشگاه هم دیلغم گذاشتن. این آهنگ رو عاشق یحیی بی دیلغم ساخته.
بله
بله،
این ریشه داره مشخصه. یا آهش عاشق چیز جلیلی،
بله
اینها رو عاشق جلیل ساخته در اون بر کشور آذربایجان. بعضی از آهنگ ها هستن که ریشه قومیتی دارن،
درسته،
مثل گرایلی
مال ایل
گرایلی. آره ایل گرایلیه که مختلف این گرایلی ها چند مدل هم دیگه.
بله
مثلا ما میخونیم بعد الان حضور ذهن ندارم، خیلی از این آهنگ ها بیشترشون برگرفته از طوایفه.
بله.
بعد مثلا آهنگ های دو بیتی نمیدونم خیلیه، بعضی هستن که گفتن که مثلا آهنگ های اصلی و کرم که بله. داستان رو میخونیم میگیم یانخ کرمه،
هیدران بله.
کرمه، بله. رام کرمه، شکسته نمیدونم فلو، خیلی هن از این کرمی ها. چون آهنگ کرمی رو نمیشه بیاری در داستان کروغلی بخونی، چون داستان اون عاشقانه است و غمگینه.
بله.
همون هوای آهنگ هایی که ما میخونیم اونها در داستان از کرم غمگین تره، ولی در داستان کروغلی حماسیه.
بله.
سوالی باشه من،
یعنی در واقع رابطه اون فواصل و حالا مایگی بله. که هوا داره از لحاظ ساختاری و ملودی با شعر.
بله. بله. اینا ریشه دارن، یکی توایب، یکی که ریشه داره آهنگ ها، یکی که عاشق ها اومده این آهنگ ها رو ساختن.
بله.
مثلا آهنگ کروغلی رو گفتن دیگه، عاشق ها از روی این اسم کروغلی این آهنگ ها رو ساختن، خود کروغلی نساخته.
بله.
خب
بله.
یه طور این آهنگ ها رو ساختن که به اون داستان چجور بگم به اون بیاد.
درسته. در حقیقت به یک نوع همخوانی رسیده باشه دیگه، چه خط داستانی چه ملودی که در حقیقت روش اومده. عاشق احد، بحثی که جناب استاد مجدی هم مطرح کردن، حالا ما نگاهی به خطه عظیم و جغرافیای ایران فرهنگی داشته باشیم، تا چه حد شاهد تاثیرگذاری موسیقی عاشقای آذربایجان خودمون بر کشورهای همسایه مثل مثلا جمهوری آذربایجان یا کشور ترکیه باشیم، هرچند که ما رد این دست از موسیقی رو میتونیم توی گیلان یا شمال خراسان هم در حقیقت ببینیم، تا چه حد این اثرگذاری، بله در قشقایی هم در حقیقت وجود داره، تا چه حد این اثرگذاری میتونیم با محوریت خود موسیقی اصیل مردمان آذربایجان شرقی اون رو رصد بکنیم؟
بله عرض کنم که بعضی از آهنگ ها هستن که کلا ملی شدن. عرض کن که یک آهنگی رو در کشور آذربایجان خونده میشه، این یعنی اینقدر خونده شده تاثیرگذاریش اینه که در آذربایجان شرقی هم اینو میخونه.